رئیس جمهور در اجلاس سرانه شانگهای در تاجیکستان گفت سیاست خارجی ایران همواره مبتنی بر مخالفت با یک جانبه گرایی بوده است. آقای رئیسی افزود جهتگیری سیاست خارجی دولت ایران چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی است. ایران همواره بر مشارکت فعال در سازمانهای بین‌المللی و چند جانبه گرایی بر پایه عدالت و احترام متقابل تاکید دارد. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران حلقه وصل شمال به جنوب و غرب به شرق در آسیا است تأکید کرد سازمان همکاری شانگهای میتواند به نیروی پیشبران چند جانبه گرایی جهانی تبدیل شود. آقای رئیسی تروریسم اقتصادی را از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه‌ای دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم ها را حق تردید ناپذیر ملت میداند. رئیس جمهور گفت جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه آمریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
اینجا قراره از مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا است.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم.
دلیل اشتغال جایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر به هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر
داشت. مهاجرت معکوس. سلام به دوستان عزیز شنونده مستند مهاجرت معکوس. خیلی خوشحالم از این که امروز هم در خدمت شما هستیم. شما شنونده این مستند هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد. میدونید که مستند مهاجرت معکوس ما مستندی هست که سفر میکنیم به روستاهای مختلف و کسانی که سرمایه گذار غیر بومی هستند سرمایه گذاری کردن در راستای ایجاد اشتغال، در راستای مهاجرت معکوس باهاشون گفتگو میکنی، از شم و خم کارشون میپرسی و اینکه چقدر ادارات، سازمانها، ارگانهای زیر مجموعه در راستای مهاجرت معکوس حامی این سرمایه گذاران غیر بومی هستن. امروز هم آقای مهندس مهدی‌زاده مدیر صنایع اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری همراه من هستن. ببینیم که کجا امروز هماهنگ شده که با هم بریم به اون روستا. سلام، درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که دوباره میبینمتون.
متشکرم. همچنین کجا قراره بریم آقا مهندس؟
امروز میریم روستای دوتویه اولیا. یه واحد بسته‌بندیه.
دوتویه اولیا و سفلا داره.
بله بله.
این دفعه اولیا.
اولیا واحد بسته‌بندی گوشت مرغ آقای مرغابه.
جوانن یا نه؟
خودشون تقریبا برادران تقریبا میان سال هستن و به همراه پسرانشون این پروژه رو راه اندازی کردن. آقای مهدی مرغاب که تحصیلاتشون رو هند گرفتن و آقا شهاب مرغاب تحصیلاتشون رو انگلستان گرفتن و جفتشون اومدن و به همراه پدرانشون دارن تو این پروژه فعالیت میکنن.
سنشون کمه؟
بله بله، جوان هستن.
اینکه جوان تو یک کار پردردسر بله. به نام تولید از دیار غربت پاشده اومده بله. و همراهی میکنه پدرش، اون جای ارزش هست و اینکه فکر می‌کنم مستند بسیار شنیدنی.
بله حتما.
چقدر از اینجا راهه؟
ما تقریبا یه فاصله 20 تا 25 کیلومتری داریم که بریم. فکر کنم یه نیم ساعتی تو مسیر باشیم که بریم.
خیلی عالی. دوستان عزیز شما، بعد با هم بریم. همکار طرابنمونم ایستادن اینجا. و اینکه من بفرمایید شما جلو بشینید. سلام آقای دافا.
سلام، خسته نباشید، خدا قوت.
متشکرم آقای محفوظ‌زاده.
خواهش می‌کنم، در خدمتتم.
مسئول صنایع اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری هستن، همراه ما هستن. ایشون بعد بگم ما کجا بریم.
بله، الان ما میریم بخش کهریزک، روستای دوتویه اولیا، پروژه بسته‌بندی مرغ آیه مرغا.
خواهش می‌کنم، در خدمتتم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما. سلام.
همینجاست؟
بله، الان رسیدیم اینجا.
بریم پایین.
الو سلام.
آقا ما دم داریم. آره، خواهش کنم، مرسی. این آیه مهندس مهدی مرغابن، پسر.
سلام.
خیلی خوش آمدی.
خواهش کنم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید داخل.
ممنونم.
بله، شیمی نفت. خدم
اینجا سک هست.
بله.
سلام خوب هستی؟ ولی میشه این سگتون رو
چه بفهم؟
برادر بزرگ هستنشون؟
بله، اینا پسرمو هستن.
ها پسرمو. آقای مهدی مرغاب شمایی.
بله، در خدمت.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، صحبت.
سگا رو به من خیلی میترسم.
بگی برای یه نگهبانی هم اینجا باشه دیگه. ما در خدمت شما هستیم، زنده باشین.
درود بر شما. چند سالتونه؟
34.
چرا شیخ خوندین کجا؟
شیمی نفت توی هندوستان و مالزی.
چرا حالا اون کشور؟
قبلا قصدشیم از ایران خارجیم، بابت مثلا تحصیلات مهاجرت رفتیم، ولی خب یه جورایی اینجا دل در گروه کشورمون داشتیم و اینکه یه کارخونه از قدیم داشتیم که کار انجام میداد و تصمیم گرفتیم حالا هم به اشتغال این روستا و کشور کمک کنیم، همینم که برگردیم دینمون رو به این کشور
آورد. شیمی چی خوندی گفتی؟
نفت. سعیمون رو کردیم حداقل یه جوری از واسطه‌گری و اینها دور باشیم، حداقل تولید کنیم. آفره. ولی خب متاسفانه سختی‌ها و مشکلات خودش هم این تولید برای ما داشته، به شدت هم داشته. نه اونم ارتباطش به شخص و ارگان خاصی باشه، کلی بوده.
اصلا نشدی؟ نگفتی اشتباه کردم من تو کار تولید، من جوون و چه به تولید؟
نه واقعیت سختی‌هاشو تحمل کردیم. ولی
چرا؟
چون ببین، شما تو هر مملکت آب و خاکی که زندگی می‌کنی، شما باید یه دینی بهش ادا کنی. ما از بچگی اینجا بزرگ شدیم، حالا چه تو این روستا،
یعنی روستای پدری اینجا.
بله اینجا بزرگ شدیم، سعی کردیم که دینمون هم به اینجا به هر شکلی هست، نه به اینجا فقط، به کل، حالا به شهرمون، به دیارمون، به همه ادا بکنیم. ولی خب میگم باید اول از همه سختی‌ها رو جلو پای من نما همه ی تولید کنند.
اصلا سالمان زدائیه اصلا تو دستور کارشون هست، باید این کار
نبوده در اون حدی که
نبوده.
باید نه من
سال گذشته جهش تولید انجام نشد به خاطر همین مانه ها و امسال سال مانه زدائی و پشتیبانی از تولیده که
متاسفانه هنوز که هنوزه شما میبینید مشکلات سر جاشه، اونم نه بحث ارگان خاصی، اصلا این کلاف سردرگم شده تو کل تمام ادارات، حالا چه بخش صنعت و معدن، چه کشاورزی و چه جاهای دیگه که دیگه ماشاءالله برای همه کاملا مشخص.
آقا مهدی مرغاب پدر کدومه؟ ایشون هستن. به به، آقای مرغاب بزرگ، با سلام علیکم.
متشکر.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
چند سالتون؟
من 68 سالم.
چی شد اومدین تو این کار؟
عرض کنم که من بازار تجارت پارچه میکردم. اینجا زمینی داشتم. این جریان برمیگرده به تقریبا 30 سال پیش. من اولین بار تصمیم گرفتم که کار لبنیات بخورم. اینجا شیر زیاد بود و من زمینش اینه که این شیر رو بردارم یه تبدیل بکنم. من اقدام کردم، این روستا برق نداشت. کارگاه رو درست کردم به امید این که برق رو میاریم. خب برق نیومد، چیز کشید. بعد من تصمیم گرفتم برای اینکه این از بین نره یه کار سنتی کردم، یعنی یه ماست چکیده معروفی زدم.
آفرین.
که اون ماست تقریبا به جایی رسید که ما برای همه کنفرانس اسلامی رو دادیم، برای نمایشگاه ها می بردیم و رستوران های درجه یک و سوپر های درجه یک تهرانی ماست رو مصرف می کردیم. ماست مسیر چکیده ای بود، یه کار برشت موفقی بود.
چند سالتون بود این کار رو شروع کردی؟
تقریبا فکر میکنم 37-8 سال.
پس میکنم همسن آقا مهدی بودی؟
بله. من اصلا علاقه داشتم اینجا، چون کار کشاورزی هم میکردیم، جایی رو گرفته بودم گاوداری میکردم. گاوداری نگشت، اینجا هم برق نیومد، با موتور برق و اینا مشکلات پیدا شد. به هر صورت 8-9 سالی به عنوان ورشکسته حالا اون چیزی که از خودم داشتم دادم، ولی آرزی دیگه نداشتم، ولی سرمایه کارم نداشتم. منطقه تبدیل شد به منطقه گوشت و چند دوتا کشتارگاه اینجا افتتاح شد و یواش یواش برندهای بزرگ اومدن و لبنیات و اینا. و خلاصه کار در زمینه صنعتی و بسته‌بندی یه تغییرات عمده کرد، در حالی که ما به علت اون عقب موندگی دیگه توان این که وارد این بازار بشیم نداشتیم. تا اینکه به هر صورت اینا یه خود بزرگ شدن، اینا من رفتم خارج.
بله گفتم
12 سالگی آره اون رفت انگلیس، اونجا رشته مهندسی خوند و حواسه و تلفن این حرفا گفت بابا من اینجا بمون نیستم. من اگر
بله بله گفتم پسرموه، گفتم
بله پسرم، پسر من هست، اینم پسر برا. گفت بابا من اینجا بمون نیستم.
برگشت
آره، گفتم بابا به هر صورت علاقه ندارید تو زمینه تجارت اینا تو اونجا فعالیت کن، حالا اون یه بحث دیگه است، ولی من اینجا نمیمونم. خلاصه یه مدتی رفت فرانسه و رفت این برا بره امریکا و خلاصه گفت بابا جون من نمیرم. اومد و اینا تلاش کردن، رفتن بسته‌بندی مرغ گرفتن.
آفر، پس جوونا بانی شدن.
آره اومدن دیگه، گفتن اینجا رو زندهش کنیم، پویاش کنیم و بعد زمینه کار بسته‌بندی مرغ رو شروع کرد.
آقای مرغا من یه چیزی متوجه شدم، آقا مهدی مرغا پسر برادرتونه؟
بله.
اصل کاری آقا پسر که الان نیست،
بله بله،
کجا رفتش؟
پسرم است.
آقای شهاب خان مرغا تشریف بیارید اینجا. سلام علیکم.
متشکرم میشم ازتون.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستید؟
حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون. ولی جدی گفتم اگه اجازه بدیم من صحبت کنم.
چرا؟
اجازه من برای شما بگم. ببینید من اینجا هر جا وارد میشم میبینم که اون نظم نداره و نهایتا همه چیز تحت شعاع شخص و فرد و حرف و اینا قرار میگیره. میگم به این خاطر اومد و این کارم کرد و وقتی متاسفانه ما این کارو شروع کردیم، مرغ با کیلوی 6 تومن ما کار استارت دادیم. تو 3-4 ماه اول شد 14-15 تومن، ریخت دیگه به هم. و متاسفانه این کار نه تنها با سود نداد، بازم ضرر داد، برای اینکه این باید تولید زیاد میکرد و از تولید زیاد تازه ما میتونستیم مشکلاتش رو حل بکنیم. خب نشد و من نهایتا با یه شرکتی یه کاری رو شروع کردیم که اینا
در چه راستایی؟
همین مرغ رو توزیع بکنیم. چون کار خراب شد، گفتن شما دیگه نمیتونیم بسته بندی کنیم چون مرغ کمه، نهایتا باید این تو تنظیم بازار باشه. ما مرغ رو برای این که تو تنظیم بازار باشه با همکاری شرکت برای فروشگاهاشون اینجا شروع کردیم مرغ کامل رو توزیع کردن بین فروشگاهاشون. خب روزی 30-40 تن مرغ می اومد و باز یه کاری انجام می شد، یه 30 نفر 35-36 نفر اینجا فعالیت می کردن. هی اونم آب رفت، خب شد 4 تن 5 تن، هیچی کارگر اضافی رسید به جایی که اونم اصلا بند اومد دیگه، اون مرغ هم نیست. الان حدود 10 روزی که اصلا دیگه ما تولید توزیع نداریم. حالا اون هفته 3-4 روز انجام میشد، اون 3-4 روز هم شد هفته 2 روز و بعد هم مثلا کمپلیت قطع شد.
با همه این تفاصیل چرا جمع نکردیم تولیدی رو؟ بریم
ببینیم
سرمایه شما الان اینجا چقدره؟ همین رو میتونید تبدیل به پول نقد کنید و بذارید بانک از مملکت برید؟
اصلا برمیگرده به تربیت آدما. اگه شما فهم، منم یه ایران، منم مثل شما مردم این مملکت هم. ما نهایت فکرمون اینی که اینجا باید آباد بشه، با فرارم کاری حل نمیشه. اینجا هم امکانات زیادی داره، یعنی اینجوری نیست یه مملکتی باشه که همه چیزش فلج باشه و تو امید نداشته باشی که این درست بشه. منتها این مجموعه کاری که شده، این زنجیر به هم نمیچسبه.
الان چند نفر اینجا مشغول بکارن؟
30 نفر و هیچی، یه نفر. چون
یعنی چی
سی نفر باید؟ روزی که کار بشه 10-20 نفر میان دیگه.
بعد چند نفر از داخل روستا هم؟
معمولا اینا از همهشون بومی هم.
ببینی الان شاید کاری شما ریخته به هم و سرمایه شما منطور که باید شاید سود نداره. یک نفر اگر بیاد سرمایه شما رو 5 برابر بخره، بگه آقا دیگه شما تو کاره حوزه تولید نباش، جوابتون چه؟
همش پولیش. من شما نگاه کن، 20 نفر آدم میان اینجا کار میکنن، مثلا یه دختر بچه الان که دختر 18 19 ساله میاد اینجا با مادرش نازه. خب من میبینم مثلا روز اول با یه دمپایی و مثلا اولی حقوقی که میگیرین حالش عوض میشه، یه روپوس تمیز و یه خب شما خودت ذوق نمیکنین. من خدا شاهده دیگه این پولایی که به کارگرا مزد دادم من جیب خودم نداشتم، ولی یه بار دیگه اگر این کار بگرده شما هم درآمد داری هم لذت داری، کیف. آقا من کیف یعنی چی دیگه؟ شما چجوری میخوای کیف لذت ببری؟ همه اینا که پشت میزای بزرگ میشینن 14 ساعت 15 ساعت هم کار میکنن، اینا آدم هم میدونن روزم میمیرن دیگه. خواهی بخواهی اونوریش حساب کنی بگو آقا من یه دونه ویلا میخرم توی چیز دارم دیگه، تا آخرم چقدر جوجه کباب و چیز میخورم، میرم میخوابم میخورم باش دیگه. این قانعش نمی کنه. انسان رشد و ترقی و دوست داره، ذاتن اینجوری دوست داره.
الان اون دوتره مشکلی که شما دارید و این بسته بندیتون را نیفتاد متوسل به یه شرکت
تولید مرغ، تولید مرغ میره به اجزای خودش، دونش نیست، امکانات تولیدش نیست، بعد میای اینا رو اگر زیاد تولید میکنی یه درد سرت میشه، اگه کم هم تولید میکنی اینجوری.
حالا چه کار دارید میکنید تو کارخونه؟
من ولش کردم، حالا نیروهای کار گفتیم آقا جون بیچاره
الان هیچ کس نیست،
نیستن دیگه، همه بیچاره گفتم رفتن دیگه. می‌خواستم بگم، من گفتم تلفن کنم امروز همه‌شون رو بگم بیان اینجا لباساشونو بپوشن شما ببینیشون. بعد گفتم چه چیزی حل میشه؟ یه هفته هم بهشون حقوق دادیم، گفتم بریم ایشالله کار را افتاد. الان این مرغ
چند نفر الان اینجا رفتن به خاطر اینکه کار نیست؟
این ثابتش 12 نفر ثابت بودن اصلا، بعد یه سری مثلا کارمند من نبودن. مثلا فرض کن شما 10 تا نیسان اینو توضیح میکرد،
بله دیگه، اینا مستقیم
نیروی من نبودن، ولی اینا صبح میامدن اینجا هر کدوم دو سرویس میبردن 400,000 تومان مثلا هزینهشو، خب کارش زندگیشون اونا میگشت. آخه کار کارو میزاد،
بله.
کار کارو تولید میکنه،
زنجیره، مثل زنجیر به هم بست،
خط تولید هم همش فعاله. فقط الان 5-6 روزی بله خواهش میکنم، 5-6 روزی هستش که به علت این که اوضاع موقعی مقدار نابسامان شده ما کارمون افت کرده لحاظ تولید، و یعنی از هر لحاظ اینجا سرکنه زیر صفر ما هستش.
خب دوستان ازش آمده وارد سالن شدیم، یه سالنی که الان باید یک عالمه نیرو اینجا می بود، مرغ پارک می کردن و سرخونه ای که داخلش بار هست.
بله بله بار هست، از بار یه ماه پیشی که تولید شده، اینا 9 ماه حداقل تاریخ انقضا داره. از کنم
حالا جای خاصیه؟
اینا سفارش هاییه که دوستانی که ذری اضافه تولید بوده، یه مقدارش هم برای شهرستان هاست که باید ارسال بشه بهشون. حدود 6-7 تن الان بار داخل این تو هستش که بخواد فرق. اینم خط تولیدی هستش که بابت این بحث توزین اینجا هستش، این بابت سورتینگ و بسته‌بندی.
بله میزهای مستطیل شکل بزرگی که روی اینجا قطع بندی صورت میگیره، یه تونل انجماد.
بله تونل انجماد هست، سرخونه بالای صفر هست، اینجا
وارد یه سالن دیگه میشه،
بسته بندی
اینجا، یه عالمه سبدهای رنگی رنگی پلاستیکی که اینا مال همین گوشت آره، مرغ
برای بحث مرغ هستش. بله
اینجا سالن شستشو،
اینجا سالن شستشو ما
هست، خبری نیست، خیلی وقت اینجا کار نشده، کفش
5-6 روزه تقریبا. بله
5-6 روزه و وارد یه سالن دیگه میشیم،
این هستش و حالت آشپزخونه و اینا هست.
متاسفانه همونطور که شدی تورم، نوسانات بازار و اینکه واقعا امروز نمیشه برای فردا یه کار پیش بینی که طبق صحبت‌های خودشون، الان اینجا خالیه، یعنی کسی نیست. چی فهمیدین شما؟
آیه مرغاب یا خانواده مرغاب بهتر بگم، بعد از اینکه این پروژه رو اندازی کردن و الان در فکر راه اندازی و مجوزهای گرفتن که واحد دومش هم راه اندازی بشه، بحث فراوری گوشت مرغ و گوشت قرمز که اونم استارتش رو زدن و انشالله اگه خدا بخواد تا یه مدت دیگه اونم کلنگ زنیش انجام میشه، چون مجوزهای اولیش گرفته شد اونم راه اندازی کن. دوستان عزیزمون که اینجا هستن، این جوانایی که شما میبینید با تفکر جدید و نیاز بازاری که شناسایی کردن اومدن و تو منطقه رو، چون خودشون بچه این منطقه بودن، آره، بعد با توجه به این که تو این حوزه ما کشتارگاه ها رو داریم، یکی دو تا کشتارگاه داریم، بحث تأمین گوشت قرمزشون میتونن راحت‌تر انجام بدن، بعد هزینه حمل و نقلشون میاد پایین‌تر، تصمیم گرفتن تو این منطقه بیان این فعالیت هم انجام بدن. متاسفانه تو چند ماه گذشته با توجه به مشکلاتی که تو بحث مرغ به وجود اومد، یه سری واحدهایی که بحث بسته‌بندی و فراوری مرغ انجام میدن با یه سری مشکلات مواجه شدن.
جهاد نمیتونه ورود کنه تو این موضوع. ببینید الان اینو میگن که
بله،
مرغ تولیدش کمه، یه جو میبینیم نه تولیدش کم نیست، احتکار شده.
بله،
خاطر اینکه حالا این که قیمت رو گرفتن.
بله، بحث تنظیم بازار جادکشاورزی که هم نظر رو بحث کشتارگاه ما مرتب داریم، ما خودمون همکارامون هستن رو بحث تنظیم بازار که تو میادین داره انجام میده، نظر میکنیم که به قیمت مصوب دست مصرف کننده برسه. اما با توجه به کمبودی که وجود داره، متاسفانه یه سری واحدهای بسته‌بندی ما این مشکلات رو خوردن. امیدواریم تو آینده این مشکل مرتفع بشه و بتونیم از ظرفیت حداکثر ظرفیتشون بهره انجام
بگیریم. من اگه شما برید تو اداره جهاد، اونم فلان مشکل دارم، صد جور برات راه پیدا میکنن که مشکل حل کنن. گیر دست اینا نیست. اصلا مگه جهاد من موق بخره به هم موق بده؟ اصلا یکی از دلایلی که ما خیلی آلوده به این کار شدیم جهاد.
شما با توجه به این همه مشکل گفتم فاز دوم اینجا رو خیلی راه بندازی.
بگو بابا شغل ما اینه دیگه. الان اینجا دو تا کشتارگاه بزرگه، من دارم تلاش میکنم که بلکه ما اینجا بتونیم گوشت توزیع کنیم برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای. ممکنه امسال من سودی نبرم ولی کار بگرده
و اون لذتی گفتید به وجود
بیاد. من حالا بگم، ببین من همش بگم دلم نیخواد همه چی رو منفی بگه و منفی چیز کنه. مسئله اینجاست که ببینید ما شغلمون اینه، این شغل موقع روال داره. خب میامد مرغ الان تو بازار هست، میری میخری میاری خورد میکنی کارت، یه موقع روالش به هم میریزه، باید صبر کنیم، باید باش کنار بیاد. حالا من
کنم دوستانم با این آقا پسرتون حرف بزنم. با تمام این مشکلات حالا شده یه روز با پدر تنها بشی، یکی جمع کن تولید.
من این کارو کردم، من این کارو کردم، ولی خب خیلی نمیتونم بگم به دلیل مسائل کیفی این تصمیم رو قرارداد میکنم، ولی به دلیل مسائل احساسی. چرا؟ خب مسائلی که بودش من تصمیم گرفتم که برگردم بعد از 10-12 سال. ولی چیزی که هستش
الان ایرانی.
آره، ولی منظور چیزی که هستش اینجا ما متاسفانه همه چیو با شعار میریم جلو، نه با برنامه. نه اینکه بگین برنامه 5 ساله چهارم چقدرش انجام شده و ما الان در سال مثلا سومش هستیم، برنامه 5 ساله ششم چقدرش انجام شده، تو چه سالی هستیم، چند درصد از کدوم مسائل چی میگم برق و انرژی، مسائل بهداشت روانی مردم، مسائل بهداشت سلامتیشون، مسائل خورد و خوراکشون. برای همین ما با تا وقتی با شعار داریم پیش میریم این مسائل حل نمیشه. و پایه اینا هم اصلا ربطی به در واقع مرغ و گوشت و اشتغال زایی و اینجور چیزا نداره. شما در پایه باید اول از همه تمام در واقع سرمایه و برنامه‌تون رو بذارید نیروی کار درست تربیت بکنید و سیستم رو هم جوری برنامه ریزی رو تنظیم بکنید که این نیروی کار درست جذب بشن. بعد خود اینا این کار انجام میدن. متاسفانه الان ما نیروی کار درست پرورش نمیدیم از همون کودکی، و در ادامه هم اونایی هم که به دلیل شرایط و از روی در واقع چیزی که میشه بگی شانس یا تلاش بیش از حد خودشون به یه جایی میرسن ازشون با استفاده نمیشه. برای همین فایده نداره که
نگفتیم که قرار شد که جمع کنی، چرا جمع نکردی؟
ایشون نذاشت.
علتش چی بود؟ چرا نمیذاشت؟
ایشون با یه در واقع تفکر دیگه ای وارد بحث تولید شدن، من با یه تفکر دیگه ای وارد بحث تولید شدم.
پدر چرا نذاشتیم؟ چرا حرف پسر به کرسی بگیم؟
من امیدوارم درست میشه، من امیدوارم اینجا درست میشه.
پدر جان از تمام حرفات بوی عشق علاقه میومد. ممنونم.
قربون شما، متشکرم. من ممنون، منم خوشحالم ان شاءالله که این مملکت آباد میشه، همه این بچه‌ها ازش منفعت میبرن و این مملکت هم حتما آباد میشه.
انشاءالله. آقای مهدی مرغاب خیلی متشکرم. آقای بسرام
من از شما تشکر میکنم، از کادرتون که زحمت کشیدین تشریف آوردین. خواهم یه تشکری بکنم از اداره جهاد که همه جوره کمک ما کرد، مخصوصا جهاد اداره که پشتیبان ما بود. من این رو نه بحث تملق نه بحث چیزی، واقعیت رو همیشه گفتم. من همون جوری که میگم فلان اداره من رو اذیت کرده، من برای فاز دو سه سال و نیمه دارم میدونم کمک کنن و به هر شکلی که میتونن به تولید کمک کنن از شما ممنون.
درود بر شما مهندس
مهندس. خواهش میکنم. من تشکر میکنم از دوستانی که اجازه دادن ما بیاییم از بالشون بازدید کنیم.
آدم حالش خوب میشه میاد اینجور جاها میبینه که یک فردی امکانات تهران، زندگی شهرنشینی، تمام اون امکاناتی که میتونسته برای زندگی شخصیش داشته باشه، حالا خارج از کشور بوده اومده ایران، رها کرده اومده داخل روستا در دیار پدری برای اشتغال زایی، ولو تعداد کم روستایی داره فعالیت میکنه، ولی از یه طرف آدم حالش دگرگون میشه، حالش خراب میشه وقتی میبینه کسی که دارای میزه، دارای امضاست، حق امضا داره و میتونه که گره‌گشا باشه، کاری رو از پیش نمیبره یا اگر کاری رو انجام میده اینقدر با سرعت پایین انجام میدهد که تولید کننده عزیزی که با کلی ذوق و شوق اومده وارد این حوزه شده دل سرد میشه. چقدر خوبه جایی که هستیم جوری رفتار کنیم، جوری کار کنیم، عملکردمون جوری باشه که بگن خدا بیامرزتش. درود بر شما. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
لحظه هاتون به مهر و دوستی. مهاجرت معکوس رو شنیدین، خیلی متشکریم، برنامه جالبیه. به هر حال پیام میاد و تشکر میکنید، ارادتمند تک تک شما هستیم. همچنان بمانید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. عزیز، اگر دیدی کسی به قله رسیده، اینجوری نبوده که ناگهان به قله رسیده باشه. زمانی که دیگران در حال استراحت بودن، ایشون در حال کار و تلاش بوده. پس تلاش لازمه یه رسیدن به موفقیت یا همون قله است. تلاش زیاد و سخت ممکنه همیشه نتیجهش هم موفقیت آمیز نباشه، اما هیچ وقت نتیجهش مطمئن باشه که حسرت نیست. بهترین لحظه هاست، پرتوان و پر انرژی امروز تو بساز. امروز که جوانتر از فردایی، برای تلاش بهتر خودت رو به آب و آتیش که نمیخوام بگم به آب و آتیش، ولی خب در حد توانت تلاش کن. پس بهترین ها رو برای خودت طلب کن و تا فرصت هست، همین لحظه ها، بله همین لحظه که دارید صدای رادیو اقتصاد رو میشنوید، رو برای خودتون بسازید. در بازی زندگی بردن همه چیز نیست، اما تلاش و کوشش برای بردن راه پیروز شدن در زندگی است.
سیر دوشار میتونیم ستاره باشیم، لحظه هر لحظه به تکرار میشه تا نفس تو سینه هست، خواب پای جاده دارفت